سلام و روز خوش زرغونه منگل با تازه ترین های روز با شما هستم. قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان پیروزی در جنگ را برای جهانیان مهم می داند. اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان در مورد مدیریت جنگ افغانستان از سوی یک شرکت امنیتی خصوصی و اتهامات تازه تاجکستان بر ایران. تفصیلی موضوعات و مسائل مهم دیگه خبری را در جریان این برنامه به شما داریم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. جرمنی تعطیل در اخراج مهاجرین افغان را پالیسی مناسب خوانده است. نواز شریف تصمیم استر محکمه مبنی بر برکناریش را توهین بر رای دهندگان می خواند. داعش هشدار حملات جدید در ایران را داده است و پرواز یک طیاره روسی بر فراز پنتاگون و مرکز CIA در واشنگتن. تفصیل خبرها. مقامات جرمنی میگویند بررسی آنها از اوضاع امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که معطل ساختن پروسه فرستادن دوباره مهاجرین افغان به کشورشان یک پالیسی درست است. این مسئله را یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی دیروز ابراز داشت، ولی افزود که پروسه اخراج مهاجرینی که در جرمنی جرم را مرتکب شدند یا به طور مکرر از افشای آیت اصلیشان خودداری کردند ادامه خواهد داشت. بعد از حمله تانکربم در کابل که در نزدیکی سفارت جرمنی رخ داد، مقامات آلمانی پروسه اخراج گروهی مهاجرین افغان را معطل ساختند. در حمله دیروز افراد مسلح ناشناس در نزدیکی پایگاه بگرام، دو زن کشته و دو زن دیگر زخمی شدند. عبدالشکور صبوری، ولسوال بگرام، بر رادیو آزادی گفت:
اینا کارمندای سکیوریتی بودند، در ساعت 1:30 بجه از محل کارشان بیرون میبرند، در بازار میرن، کدام چیز میخرند. دو نفر دستر یک موتورسیکل روشان پوشیده میآید، در وسط یک سلاح کلاشینکوف بالایشان حمله میکنند.
وضع صحی یک تن از زخمی ها وخیم است. در انفجار دیروز ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی محمد آقای لوگر 4 نفر کشته شدند. میر حیدر سیلاب، سخنگوی والی لوگر، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر دیروز در قریه دینو رخ داد و کشته شدگان همه غیر نظامیانند. وال هم چند خبری از جهان. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده ی پاکستان میگوید تصمیم استر محکمه مبنی بر برکناری وی به دلیل عدم ثبت راجستر سرمایه هایش یک توهین بر رای دهندگان بود. شریف این موضوع را ناوقت دیروز خطاب به جمع وسیعی از مردم در راولپندی ابراز داشت. شریف گفت: به من اجازه دادن نشد سومین دور صدارتم را تکمیل کنم. به هیچ صدر اعظم پاکستان اجازه تکمیل دوره صدارتش دادن نشده است. این افتضاح در 70 سال گذشته تکرار شده است و پاکستان دیگر تحمل آن را ندارد. این یک توهین بر رای دهندگان است. گروه داعش با نشر یک ویدیو هشدار حملات جدید در تهران را داده و از جوانان ایرانی خواسته است علیه ایران برخیزند. در این ویدیو مرد ماسک پوش دیده می شود که با کلاشینکوف در دستش به ایران هشدار می دهد. این مرد که با لهجه فارسی صحبت می کند وعده حملات بیشتر در مرکز تهران را می دهد. در این ویدیو همچنان هشدار حملات بر شیعه ها در عراق نیز داده شده است. ایالات متحده به کوریای شمالی هشدار داده است که ادامه فعالیت‌های عصبی این کشور منتج به ختم رژیم پیونگیانگ و تبایی مردم کوریای شمالی خواهد شد. این هشدار جدی جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، منعکس کننده اظهارات دیروز صبح رئیس جمهور ترامپ بود که گفت دستگاه هسته‌ای آمریکا شکست ناپذیر است و امیدوار است هرگز مجبور به استفاده آن نشود. جیمز ماتیس گفت توانایی‌های کوریای شمالی در برابر توانایی های آمریکا ناچیز است و پیونگیانگ در صورت یک اقدام مخرب شکست خواهد خورد. وی از کوریای شمالی خواست به منزوی سازیش خاتمه داده و تلاش ها برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای را خاتمه دهد. در این حال استیون دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد نگرانیش را در مورد بحران کوریای شمالی ابراز داشته و گفت
Obviously, the Secretary General remains extremely concerned by the ongoing.
وی میگوید واضحاً آنتونیو گوتیرس سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت جاری خیلی نگران است و از افزایش لفاظی‌های مجادله آمیز که شاهد آن بوده‌ایم ناراضی است. تنش‌ها با کوریای شمالی بعد از آن اوج گرفت که این کشور هشدار تقویت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را داد. و خبر آخر که یک طیاره روسی پرواز نظارتی را بر فراز ساختمان کنگره آمریکا، CIA، پنتاگون و دیگر مراکز مهم واشنگتن بعد از آن انجام داد که از سوی پنتاگون اجازه پرواز گرفت. این پرواز که بحث‌های زیاد را در رسانه‌ها و علاقات سیاسی آمریکا ایجاد کرده است، بخشی از برنامه طولانی مدت نظارتی در چوکات پیمان مسمی به آسمان باز بود که به آمریکا و روسیه اجازه می دهد پروازهای نظارتی عادی را در حریم فضایی یک دیگر انجام دهند. بر علاوه امریکا و روسیه 32 کشور دیگر پیمان آسمان باز را امضا کردند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کماندان نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید پیروزی در جنگ افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهانیان اهمیت دارد. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که موضوع مدیریت جنگ افغانستان از سوی یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی یک بحث شخصی است نه دولتی.
وی میگوید بحث مدیریت جنگ افغانستان از سوی کمپانی خصوصی به گونه مشخص در آمریکا مطرح شده.
تاجیکستان ایران را متهم به دستور قتل‌های بسط اعلی کرده است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
نام ما پلوان عزیز الله است. دیگه ما کبابی باغ مومی است. ما کباب چوپان کرایی دیگه نمیشه داشت خوردن. نه برای این مردمی که میله می آیند بساطری می آیند نمیشه ما با خدمتش هستیم.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرگونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که پیروزی در جنگ افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهان اهمیت داره. جنرال جان نیکلسن این مطلب در ملاقات دیروز خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز داشت. رئیس جمهور غنی تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگ جاری در برابر تروریسم برنده خواهد شدن. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید جنگ در برابر تروریسم در این کشور یکی از مهمترین جنگهای جهان است که پیروزی در آن نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای تمام بشریت مهم است. جنرال نیکلسن این مطلب را در مراسم مشعل افروزی مسابقات شکست ناپذیر در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز ابراز داشت. او گفت که بهای ناکامی در این جنگ قابل تصور نیست و ما باید در آن پیروز شویم. این جنرال بلند رتبه آمریکا یک بار دیگر بر ادامه حمایت این کشور از نیروهای افغان تاکید کرد و این نیروها را شکست ناپذیر خواند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به این مناسبت به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان معتقد به این هستند که مبارزه کامیاب با تروریسم به ثبات دائمی افغانستان و به ثبات دائمی منطقه و جهان هستند و در این عرصه شرکای بین المللی ما با ما همراه هستند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به مناسبت مشعل افروزی مسابقات شکست ناپذیر در ارگ ریاست جمهوری گفت که نیروهای افغان جنگ در برابر تروریسم را برنده خواهند شد. او گفت که تروریستان می توانند به ما آسیب برسانند ولی ما را شکست دادن نمی توانند. آقای اشرف غنی افزود که افغانستان به گورستان تروریسم مبدل خواهد شد. مسابقات شکست ناپذیر یک ماه بعد با اشتراک صدها سرباز دارای معلولیت از 17 کشور به شمول افغانستان در کانادا برگزار می شود. رئیس جمهور افغانستان و قماندان قوای بین المللی این اظهارات را در حال ابراز می دارند که جنگ و اعمال خشونت در شمار از ولایت های افغانستان در این اواخر شدت اختیار کرده و گزارش ها از افزایش تلفات نظامیان و غیر نظامیان خبر می دهد. در این حال حکومت امریکا هم در این روزها روی استراتژی جدید خود در افغانستان که فرستادن هزاران سرباز تازه نفس به این کشور در آن شامل است غور می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته که موضوع مدیریت جنگ افغانستان از سوی یک کمپانی امنیتی خصوصی یک بحث شخصی است نه دولتی. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که این مسئله از سوی حکومت امریکا با حکومت افغانستان مطرح نشده. این در حالی است که بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک وادر بر رسانه‌های آمریکایی گفته که می‌خواهد نیروهای نظامی خصوصیش به مشکل افغانستان رسیدگی کنن. در این حال شماره از کارشناسای نظامی افغان میگن که چنین پیشنهادات مخالف مواد توافقنامه ها بین کابل و واشنگتن است. نسیم شفق جزئیات دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان جنگ جاری در این کشور را یک موضوع جهانی میداند و میگوید که پیشنهاد پیشبرد این جنگ از سوی کمپانی امنیتی خصوصی نظر شخصی بوده که در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده است. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که افراد نظریات متفاوت رأی می کنند، اما مهم این است که رابطه میان افغانستان و امریکا رابطه میان دو دولت است. وی تأکید کرد که تا هنوز در این باره میان کابل و واشنگتن هیچ گونه بحث مطرح نشده است.
به خصوصی کمپانی لفظ افغانستان به جنگ مدیریت بحث
وی میگوید بحث مدیریت جنگ افغانستان از سوی کمپانی خصوصی به گونه مشخص در امریکا مطرح شده. در این باره با حکومت افغانستان قطعا تماس گرفته نشده است. ما با ایالات متحده امریکا توافقنامه های همکاری های امنیتی و استراتژیک داریم. به گونه مشخص توافقنامه امنیتی همه همکاری ها میان افغانستان و امریکا را با در نظر داشت اصل همکاری دولت با دولت هماهنگ می سازد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که برخی از رسانه‌های آمریکایی به نقل از اریک پرنس بنیانگذار کمپانی امنیتی خصوصی بلک واتر گزارش دادند که وی پیشنهاد می‌کند تا نیروهای نظامی خصوصیش مانند عراق درد افغانستان را نیز تداوی کنند. آقای پرنس با تازگی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است که مصارف امریکا در کمپاین افغانستان در سال جاری 45 میلیارد و در سال آینده 50 میلیارد دلار خواهد بود. وی پیشنهاد افزایش نیروها در افغانستان را احمقانه خوانده و گفته است که همه چیز را قرارداد خواهد کرد و مصارف امریکا را کاهش خواهد داد. اما باریارس کارشناس نظامی افغان همچون نظرات را نادرست و ضد مواد توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا می داند. آقای آرز در این باره می گوید
افغانستان با ایالات متحده امریکا قرارداد های عقد کرده که بر مبنای از او بعضی پرنسپ های حقوقی مطرح شده که او در وجود بلک واتر یا شرکت دیگه تمثیل شده نمی تاند. مسئولیت در برابر جرائم در افغانستان به عساکر امریکایی داده شده. نمی تاند که در مورد بلک واتر هم صدق بکنه.
موضوع دخالت کمپانی امنیتی خصوصی در جنگ علیه تروریسم در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت امریکا همین حالا مصروف بررسی استراتژی جدید برای طولانی ترین جنگش در افغانستان است. مایک پومپیو رئیس CIA یا استخبارات امریکا نیز یک هفته پیش از افغانستان دیدار کرد. شماری از روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف از سفر وی نیز بررسی استراتژی آمریکا برای افغانستان و غور روی این موضوع بوده که آیا پیشنهاد بنیانگذار کمپانی امنیتی خصوصی بلک واتر در این استراتژی گنجانیده شده می تواند یا نه؟
گزارش بود از اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان. قابل ذکر است شنونده عزیز که روزنامه فاینانشل تایمز در شماره دو روز پیش خود مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده بود تحت عنوان ایریک پرنس قوای نظامی خصوصی خود به افغانستان پیشکش میکنه. ایریک پرنس بنیانگذار امی شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر است که در این روزا بحث برانگیز شده در افغانستان. به نوشته فاینانشل تایمز، پرنس که غیر محبوب ترین قراردادی نظامی در جهان است، آله میخواهد نیروهای نظامی خصوصی خود خصوصیش همو تداوی را برای افغانستان برای درد افغانستان پیشکش کنه که در عراق کرده بود. کارمندای بلک واتر در عراق کاروایی های کرده بودند که باعث شد حکومت نوری المالکی صدر اعظم سابق عراق قرارداد همکاری های این شرکت با عراق لغو کنه و کارمندای این شرکت از عراق بکشه.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
نیروهای افغان که در جنگ بر ضد شورشیای مسلح زخمی میشن در 6 شفاخانه نظامی که در سراسر افغانستان موجودن تحت تداوی قرار میگیرن. به گفته این نیروها اگر معلول شده و یا خانه نشین شون از سوی حکومت برشان ماش ماهوار تعیین میشه که نه تنها بسنده نیست بلکه به وقتش هم نمیرسه. فرشته نگاه جزئیات دارم.
خبرگزاری دی پی ای جرمنی میگوید از زمان پایان ماموریت رسمی ناتو در 2014 میلادی در افغانستان، جنگ طالبان مسلح شدت گرفته و شمار تلفات نیروهای افغان نیز افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، اردوی افغانستان دارای 6 شفاخانه نظامی در سرتاسر کشور است، اما برخی از این شفاخانه ها تا حد مجاز نیستند که نیروهای افغان را که روزانه در جنگ علیه شورشیان مسلح آسیب می‌بینند، تداوی کنند. سربازان افغان که در جنگ در مقابل شورشیان مسلح در افغانستان زخمی می‌شوند، نخست در شفاخانه‌های نظامی تحت تداوی قرار می‌گیرند و سپس اگر دوباره توانایی خدمت در صفوف نیروهای امنیتی را نداشتند، معلول شناسایی شده و از سوی حکومت یک معاش برایشان تعیین می‌شود. اما معلولینی که در خط جنگ با دشمن زخمی شده و خانه نشین شدند، شکایت دارند که معاش‌هایشان به وقت نمی‌رسد و حکومت از حال و احوالشان اصلا خبر ندارد. عبدالرقیب، یکی از این معلولین، به خبرگزاری آلمان گفته که زمانی که در صفوف نیروهای امنیتی در مقابل دشمن می جنگید زخم برداشت و زخمهایش آنقدر عمیق بودند که دیگر توان برگشت به جنگ را نداشت و خانه نشین شد. موتی الله که در جنگ معلول شده نیز گفته که $150 آمریکایی معاش دارد، اما بر علاوه این که این معاش برای زندگیش کافی نیست، به وقتش نیز برایش نمی رسد. امانند اینها یک تن از سربازان افغانه که در جنگ معلول شده در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته و گفته است:
یک تن از معاون وزارت دفاع است. برای خدا 2-3 ماه میشه معاون وزارت دفاع معاشش قطع است. علت چی است؟ دلیل چی است؟ چرا این اولا نمی کنه؟ حقوق داره نداره این معاون بیچاره؟ اینا شمی است که رابطه خدمت کرده برای وطن و ننگ ناموس گفته خدمت کرده معیب شده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید معاش سربازانی که در جنگ زخم برداشته خانه نشین می شوند از سوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین پرداخته می شود. به گفته جنرال محمد رادمنش، معاش سربازان معلول نظر به رتبه آنها تعیین می شود. آقای رادمنش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به هر اندازه که او قدرت کار از دست می تواند، به اون اندازه معاشش بیشتر برش ارائه می شود. مثلا یک جنرال، یک افسر و یا یک سرباز وقتی که به جبهه زخمی میشه و معلول میشه، همو درجه معلولیت درجه هست که از طرف کمیسیون عالی صحیح تعیین میشه و با اساس از او برش امو معاشش
بر اساس گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در 4 ماه اول سال 2017 میلادی 2531 سرباز افغان کشته و 4238 تن دیگرشان زخمی شدند.
ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. حال هم شماری از روزنامه های بین المللی را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چی نوشتن. روزنامه دنور تایمز در شماره اخیرش مطلب را درباره افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان امریکا افغانستان را فراموش کرده ولی جنرال جان کلی فراموش نکرده است. به نوشته مقاله، جنگ افغانستان شاید از نظر امریکایی ها افتاده باشد ولی جنرال جان اف کلی لویدر استیز جدید رئیس جمهور ترامپ که پسرش را در این جنگ از دست داده است افغانستان را فراموش نمی کند و می داند که آنچی در افغانستان اتفاق می افتد در افغانستان نمی پاید. به نوشته روزنامه، حال اگر جنرال کلی بخواهد می تواند افغانستان را دوباره در مرکز بحث ها قرار دهد، جایی که باید در آن قرار داشته باشد. نویسنده مقاله دنور تایمز می نویسد امریکایی ها به ورزش های خیالی اینستاگرام و خانواده هنری کاردیشن بیشتر توجه می کنند نسبت به طولانی ترین جنگ امریکا در خارج. روزنامه دنور تایمز از درگیری ها، انفجارات و نامنی های 16 ساله افغانستان می نویسد و می گوید که امریکایی ها امروز زیاد علاقمند نامنی های جاری در ولایات مختلف افغانستان نیستند. این جنگ فقط یک واقعیت پرمصرف، تلخ و مصیبت‌بار روزمره شده است. دنور تایمز می نویسد که ایران و روسیه با حمایت از طالبان در صدد خدشه‌دار ساختن تلاش های امریکا اند و آنچی را بر ضد امریکا می کنند که امریکا خود در دهه 80 بر ضد شوروی سابق می کرد. روزنامه دوباره به جنرال کلی لویدر استیز ترامپ برمی گردد و می نویسد که بهای انسانی جنگ افغانستان عمیق بوده است و جنرال کلی که خود یکی از پسران مرینش را در این جنگ از دست داده است این بهای انسانی را درک می کند. رابرت کلی پسر جنرال کلی در سال 2010 از اثر انفجار ماین در افغانستان کشته شده بود. روزنامه در اخیر مقاله می نویسد جلب توجه به جنگ افغانستان توسط جنرال کلی می تواند توجه امریکایی ها به یک جنگ فراموش شده را مجدداً جلب کند ولی پیروزی در این جنگ کاملا چیز دیگر است. در حالی که دنور تایمز از جلب توجه امریکایی ها به جنگ افغانستان نوشته است، روزنامه دیلی بیست به توجه تازه یک شرکت امنیتی خصوصی امریکایی به جنگ افغانستان تمرکز نموده است. به نوشته مقاله، قصر سفید روی خصوصی ساختن بخش عمده جنگ افغانستان به هدف شکست بن‌بست این جنگ 16 ساله غور می کند. به نوشته دیلی بیست، اریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک وادر که حال اکادمی نام دارد، پیشنهاد اعزام 5500 قراردادی خصوصی را کرده که به نیروهای جنگی افغان مشوره بدهند و 90 تیاره خصوصی جنگی همین شرکت از آنها حمایت هوایی کنند. به نوشته مقاله، مقامات قصر سفید در مورد این پیشنهاد پرنس غور می کنند ولی جنرال ایچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا و جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا، چون این پیشنهاد را رد کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا رکس تیلرسون به دنبال تبادله هشدارها بین رئیس جمهور ترامپ و کوریای شمالی خواهان آرامش شده و گفته که امریکایی ها نباید نگران باشند. همکارم ستار فروغ جزئیات دارد.
جرمنی به دنبال تبادل هشدارهای تند میان کره شمالی و آمریکا خواهان خشتنداری شده است. اظهارات امروز مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، در این مورد پس از آن است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت اگر کره شمالی بار دیگر ایالات متحده را تهدید کند، با آتش و خشم مواجه خواهد شد. آقای ترامپ به روز سه‌شنبه در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران گفت:
بهتر این خواهد بود که کوریای شمالی دیگر آمریکا را هیچ گونه تهدید نکند. در غیر آن با چنان آتش و خشم روبرو خواهد شد که جهان نظیرش را تا حال ندیده است.
چند ساعت بعد از این هشدار ترامپ، کره شمالی گفت که پلان‌ها را در مورد پرتاب یک راکت بر جزیره گوام آمریکا بعد دقت بررسی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی به خبرنگاران گفت تنش‌های فزاینده در شبه جزیره کره را با بزرگترین نگرانی زیر نظر دارند و از تمام جوانب می‌خواهند که از خشتنداری کار بگیرند. شفر افزود جرمنی باور دارد که گزینه نظامی در تلاش برای آری ساختن جنوب شرق آسیا از سلاح اتمی نمیتواند یک پاسخ باشد. یک سخنگوی اردوی کره شمالی در یک اعلامیه که از سوی خبرگزاری دولتی کره شمالی نشر شده گفته است هر لحظه که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تصمیم بگیرد یک راکت میان برد یا دوربرد بالستیک به سوی گوام پرتاب خواهد شد. وی گفته است هدف این حمله پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در گوام خواهد بود. در همین حال یوشیهیدا سوگا، وزیر دولت ژاپن که دارالانشای کابینه این کشور را اداره می کند، امروز در یک نشست خبری در توکیو در عکس‌العمل به اظهارات تازه اردوی کره شمالی گفت:
ایالات متحده آمریکا گفته است که تمام گزینه‌ها در مورد کره شمالی روی میزند. حکومت ژاپن از این برخورد حمایت می کند.
ایدی کالوو، والی گوام، تهدید کره شمالی را رد کرد و گفت این جزیره برای هر گونه رویداد احتمالی آمادگی دارد. او در یک پیام ویدیویی همچنان گفت با قصر سفید در تماس بوده است و تغییر در سطح تهدید به گوام وجود ندارد.
آلهم گزارش از ملوث شدن میلیون ها تخم مرغ با یک ماده کیمیاوی مضر که نگرانی هایی را در اروپا ایجاد کرده، بعد از او که کشورهای بلژیم و هلند میلیون ها دانه تخم مسموم از بازار جمع آوری کردند، حال مقامات جرمنی به حد نگران هستند. این نگرانی به خاطر عزیز که میلیون ها تخم مرغ با یک ماده کیمیاوی ضد حشرات ملوث شدن که میتونه حیات انسان با خطر مواجه بسازه. آرش همایون جزئیات دارم.
میلیون ها دانه تخم مرغ اخیراً در کشورهای بلژیم و هلند از بازار جمع‌آوری شد. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که مقدار زیادی از ماده مسموم ضد حشرات فیبرونیل در آنها یافت شد. مقامات جرمنی نیز با نگرانی در حالت آماده باش قرار دارند. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید استفاده مقادیر زیاد ماده زهرآگین فیبرونیل می تواند جگر، غدوات تیروئید و گرده های انسان را تخریب کند. ماده زهرآگین فیبرونیل باعث استفراغات، سردردی، تخریش و ناراحتی های جلدی می شود. یک سخنگوی وزارت زراعت جرمنی با آژانس خبری DPA این کشور گفته است بانک تخم مرغ مسموم نباید در بازارهای جرمنی وجود داشته باشد، ولی مقامات به خاطر احتیاط مراکز بسته‌بندی های تخم مرغ را در این کشور بررسی می کنند. تخم های مسموم با ماده زهرآگین ضد حشرات فیبرونیل در یکی از مراکز بسته‌بندی در ایالت غربی نورت راین وستفالیا جرمنی یافت شد و باعث آن گردید تا حدود 900 هزار دانه تخم مرغ از مارکت های بچس جمع‌آوری شود. این در حال است شرکت ایمنی مواد غذایی جرمنی یا NWFA میگوید در چند روز گذشته 130 فارم مرغداری در کشور هلند به دلیل کشف ماده زهرآگین فیبرونیل در نمونه های گرفته شده از تخم ها، گوشت و مواد غایطه مرغ ها مسدود شدند. به گفته مقامات جرمنی حدود 1 میلیون دانه تخم مرغ در سرحد این کشور با هلند نیز مسترد شده است.
از پیام های شما:
ما از ولسوالی زاره منطقه پشت امرخ، ما یک مکتب داریم به نام مکتب ابوذر غفاری. تا 3 سال شده اصلا کتابم تسلیم نمیته. سه پارچه اولاد مردم میخوای، اصلا سه پارچه درک ندارست. رئیس های معارف، وزیر های معارف میخوای، بلیاد خدا و قرآن بین همی مکتب برسی کنه، یا بیای همی مکتب وسته کنه اولاد مردم. یک جای دیگه انتقال بده. هیچی ولا هیچی روزه.
عین الله سوم از ولایت بغلان ملسوالی تاله و برسق قریه ترمش با تماشرم. در قریه ترمش سه دانه مکتب داریم. 25 دانه معلم دولت دوجه شامل کده ماهی 7000 تا 8000 تا ماش میگیره. سالا را شامل کده در سنگر طالب میبره. دولت به خاطر ماش میده که بچه های مردم ها دست میده توفنگ و پرتاله شانه میکنه میره در صف طالب میبره.
مکتب نسوان کتبخیل این همینجا معلمین هست، معلم صاحبه هست، ولی دختره یکنان گولی را توضیح میکنن. اگر گولی توضیح میشه باید از طرف دکتر توضیح شده. این همین را خواهش میکنم که یک دفعه سوشان پرسان کنه.
اسم آقای عبدالبصیر است، از ولسوالی پایزواد قریه نصرت آباد. تعداد شاگرد در 40 دانه نمیرسه، 12 تا معلم. 3 دانه طبل خدا رای میکنم، 7 سال میشه میخونه، علب در جگرش نیست. میگه معلم صاحب پکای میگه میره. پولگرام پرو میکنه، میره. بچه ما یک سن 7 تا، یک سن 6، یک سن 4. علب در جگرش نیست. همه روزه میره، قضا هم نمیکنم. و برادر یک دل بسوزونن.
ساعت 9:30 است، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. مقامات جرمنی میگویند بررسی آنها از اوضاع امنیتی افغانستان نشان میدهد که معطل ساختن پروسه فرستادن دوباره مهاجرین افغان به کشورشان یک پالیسی که درست است. در حمله دیروز افراد مسلح ناشناس در نزدیکی پایگاه بگرام دو زن کشته و دو زن دیگر زخمی شدند. ولسوال بگرام به رادیو آزادی گفت این زنان مسئول تلاشی در دروازه اول بگرام بودند. در انفجار دیروز ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 4 تن کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برکنار شده پاکستان می گوید تصمیم استر محکمه مبنی بر برطرفی وی به دلیل عدم ثبت و راجستر سرمایه هایش یک توهین بر رای دهندگان بود. گروه داعش با نشر یک ویدیو هشدار حملات جدید در تهران را داده و از جوانان ایرانی خواسته است علیه این کشور برخیزند. ایالات متحده به کوریای شمالی هشدار داده است که ادامه فعالیت‌های عصبی این کشور منتج به ختم رژیم پیونگیانگ و تباهی مردم کوریای شمالی خواهد شد. و یک طیاره روسی پرواز نظارتی را بر فراز ساختمان کانگرس آمریکا، CIA، پنتاگون و دیگر مراکز مهم واشنگتن بعد از آن انجام داد که از سوی پنتاگون اجازه پرواز گرفت. شنونده عزیز، آل هم گزارش داریم از جنجال ها میان دو کشور همسایه تاجیکستان و ایران. تاجیکستان تهران هم متهم به حمایت از قتل های به سطح بلند در جریان جنگ داخلی ای کشور در دهه 1990 کرده. در یک فیلم مستند 45 دقیقه‌ای که در تلویزیون دولتی تاجیکستان منتشر شد، وزارت داخلی تاجیکستان ادعا دارد که تهران علاقمند شکل دهی جنگ داخلی در تاجیکستان بود و از حزب تندرو رستاخیز اسلامی تاجیکستان حمایت مالی می کرد و تندروای وابسته با همی گروه را در خاک ایران آموزش و پرورش می داد. به گفته وزارت داخلی تاجیکستان، حمایت مالی و راهنمایی های ایران در بخش انجام قتل ها در تاجیکستان توسط خواجه علیم نظرزاده معاون اسبق وزیر دفاع تاجیکستان صورت می گرفت. نظرزاده در سال 2015 در جریان یک عملیات ضد کودتا در نزدیکی شهر دوشنبه کشته شد. شمار از شخصیت های سرشناس تاجیکستان به شمول محمد آسم یک پروفیسر، یوسف اسحاق یک دکتر، سیف افریدی یک داستان نویس، کریم یولداشف مشاور سیاسی رئیس جمهور و مفتی اعظم ازبق تاجیکستان در بین سالهای 1997 تا 2004 در تاجیکستان کشته شدند. در فیلم مستندی که در تلویزیون دولتی تاجیکستان منتشر شده، یک مرد که خود یک جنگجوی ازبق حزب اپوزیسیون اسلامی معرفی میکنه میگه که در سال 1995 به ایران سفر کرده بود و در اونجا با 200 تن دیگه آموزش های سبوتاژ در شهر قم فرا گرفته بود. این مرد گفته که در سال 1997 با دساتیر واضحی در مورد کشتار شخصیت های سیاسی و پرنفوذ در تاجیکستان به کشور خود برگشت. اظهارات این فرد از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده. فیلم های مستند در تلویزیون های دولتی جمهوری های اسبق اتحاد شوروی سابق گاهگاه تبلیغات و اتهامات نادرست را علیه مخالفین حکومت منتشر می کنند. ایران و روسیه در پروسه مذاکرات میانجیگری کرده بودند که جنگ 5 سالی داخلی تاجیکستان در سال 1997 خاتمه داد. ساعت 9:35 که صبح با وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، آل هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. و می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان محترم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشره. وقتی میگیم حق بشری، یعنی حقی که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه و چیزی که نمیتونیم ما از او سلب بکنیم. و این حق به اساس قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی برای افراد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق ازی نداره که این حق را از او سلب بکنه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیت برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته و تاسویه لیسانس، دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست درسی تعلیم در افغانستان. میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه نخواه همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان‌ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن. از جمله بحث حق تعلیم و تربیه. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببریم که چقدر مشکلاتی هست که باعث از این میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است. یکی از مشکلات بسیار زیادی که فرار روی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد به سر ناامنی هست. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بحث ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو آوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده. وقتی سبب فقر شده باز نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیدن دخترایشون به مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم. یکی از مشکلات دیگه که ما داریم این بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز ایده از مردم نپذیرفتن ایر که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیت برای همه افراد به رسمیت بشناسند، مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیت که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود رسی پیدا کنن، چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه، وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون دیگه خانواده تعلق بگیره، این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلاتی باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق، از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه، بعد به همون قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن، هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که واقعا همینقدر از اینی که از معارف گرفته میشه برای از این تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما اینکه چقدر راه حل که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل ای که اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل افایده کنن مثلا ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه، امنیت بیاید و اصول که واقعا باید باشه ما دسترسی داشته باشیم. خب میتونیم که از حق تحصیل خواهم هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر ریشه‌کن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروه تونستن کار بکنه، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از اون خانواده
بله.
سوم عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیم که در چند صد سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از این جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله‌ای که گفتن عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به زی حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چی گونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حق از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، می میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ارضی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ارضی برای ارضی داده میشه. فرد که از حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما میفهمیم که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه هن و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایت از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در سوابقی که ما چند سال پیش میخوندیم در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از او بود، این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروز میبینیم از داخل کتابا بیرون شده. نشانه باز موضوعات مثل صلح، نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نو دوستی هست. اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونا نظارت به عمل میایه که با اونا چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان از این هست که زمینه بالا شدن از اونا توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید خوشی و سعادتتان برنامه این هفته را آغاز میکنیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد تفریگاه های ولسوالی پغمان و اینکه این تفریگاه ها چه زمانی ساخته شده و در چه وضعیت قرار دارد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که با همکارم فوزی نوری آن را تقدیم میکنم. با ما باشید.
در بطره هوای پغمان بطره بسمال نگار شوام که بادم ببره
بیشمن کمتر بگو افسانه پاریس را، زین جهان بیوفا گلگشت پغمانم بس است. شنونده های عزیز، ولسوالی پغمان از جمله جاهای تفریحی مردم افغانستان در تابستان است که تقریبا 25 کیلومتر از مرکز شهر کابل فاصله دارد. این منطقه سرسبز و زیبا دارای باغ‌های زیاد است که مشهورترین باغ آن باغ عمومی نام دارد و پایان‌تر از دره پغمان واقع شده است. گفته می شود طاق ظفر پغمان که یکی از بناهای تاریخی افغان هاست و بالاتر از بازار مشهور چندلبایی موقعیت دارد، برای اولین بار جشن استقلال در آنجا برگزار کردید. بر علاوه این که مردم به روزهای جمعه و رخصتی به باغ‌ها و دره‌های زیبای پغمان می‌روند و میله می‌گیرند، عده‌ای هم به زیارتگاه‌های مشهور پیر بلند و خواجه مسافر آنجا نیز می‌روند و زیارت می‌کنند. همچنان چشم ساران پغمان هم که آب گوارای دارد، مردم خود را مستفید نموده از آن استفاده می‌نمایند. آشوق الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد میله‌جاها و موقعیت پغمان معلومات می‌دهد.
ولسوالی پهمان در غرب کابل موقعیت دارند و یک آب و هوای بسیار خوب در سطح کابل دارند. دره پهمان دریا داره که به دریای کابل وصل شده و چندین بندا داره که به خاطر آبازی مردم ساخته. سابق قبل زیارتای مشهورش که هستند همیشه های کاروسی میکردن، وقتی که عروس هم میگرفتن میامده خود شام میرفت در زیارت یک زیارت میکردن، زیارت پیر بلند میگرد، یک مشهور زیارت از تپی در پهمان قرار دارد. دره پشه خود در عقب دره پهمان قرار دارد، کجا مردم قدر رفت آمد نمیکند، راهش خامه هستن، بسیار فاصله زیاد دارد نسبت به دره پهمان.
باید گفت پهمان جایی است که توجه بیشتر به آن در دوره امانیه صورت گرفته است و باغ عمومی پهمان که انباشته از درختان انبوه و گل و سبز است، جشنها و میله ها را رنگینی زیاد می بخشید. که به نزدیک این باغ تعمیر تئاتر و سینما هم در آن زمان ساخته شده بود. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد سابقه باغ عمومی پهمان می گوید.
باغ عمومی پغمان جایی است که اعلیحضرت امان الله خان برای برگزاری جشن استقلال او را ساخته بود و در روزای استقلال که در هفته اخیر ماه اسد هر سال برگزار می شد اونجا میله می بود و اونجا لاسپیکر ها را نصب کرده بود، رادیو نشرات می کرد و اونجا برای کسایی که خدمت خوبی کرده بود و بر از او انعام ها داده می شد برای دقان ها و برای دیگه مردم، اونجا سینمای بسیار مقبولی ساخته بود که یک سینمای به همتا بود و همونجا یک مسجد را ساخته بود، چهار طرفش و سرکار تقریبا پخته به مورول سنگی را برش ساخته بود که توسط فیلها او را میکشاندند و سرکار سر شموار میکرد. خوشبختانه او رول سنگی تا هنوز همونجا هست، یادگاری از اون زمان است.
باغ شاه محمود خان نیست یکی از باغهای سرسبز و خوش آب و هوای پغمان است که در سابق این باغ با داشتن میوه گیلاس و آبشارهای طبیعیش خیلی علاقمندان داشت که سیاحین و توریستان هم از جمله هواخواهان این تفریحگاه بودند. معاون سرمحقق محمد یاسین فرهمند آمر انستیتوت زراعت اکادمی علوم افغانستان که بارها برای میله به پغمان رفته است میگوید.
این تفریحگاه را به نام باغ شاه محمود خان می نامند که تقریبا 13 کیلومتر از مرکز شهر کابل فاصله دارد و این یک باغ بسیار وسیع است که انواع مختلف درختان زینتی، گلها پیدا میشه. میوه ها زیادتر زردالو، سیب است، آلوبالو و گردالو است. گیلاس است که گیلاس پغمان از شهرت بیشتر برخوردار است. که البته در این آخر این باغ تحت یک منیجمنت بسیار درست و دقیق در آمده و به یک تفریحگاه بسیار مقبول تبدیل شده.
در مسیر راه کابل الا پغمان که حدود کمتر از یک ساعت راه است، باغهای خرد و کوچک به چشم می خورد که از آن گذشته به بازار چندلبایی پغمان منتهی می شود و بالاتر از آن دره پغمان می آید که سر آغاز این دره باغ عمومی با تجمع مردم جلب توجه می کند. تهیه کننده برنامه مهریه انوری با این میلجه‌ها سر زده و عرف‌های را با تعداد از مردم که مصروف میله و بازی و سرگرمی‌اند انجام داده است و خواستیم نظرشان را درباره تفریحگاه‌های پغمان با شما شریک سازیم.
شما بفرمایید، خود معرفی کنین بر شنوندای ما.
نام ما گلابی، ما در اینجا باغان هستیم، باغ عمومی سگ باغ میله است، نزد دولت است.
زیادتر مردم اینجا که میاین در کدام فصل میاین بر میله؟
از این بار شروع میشه، از بعد از ماه عمل دیگه تا ماه میزان تا خنک میشه.
باز قسمت ها میبینیم که در هر جای زمت و گلای مقبول است و در پالیش باز توشکا و فرشال اموار است و تخت هاست. میشه که بگین از طرف کی این وسایل آورده شده و گرفته شده؟
یه چیزا از این بوتلی ها سینه دکاندار آورده شده که نمیجا مانده که یک نفر به یک چای نان بخوره.
چقدر سال میشه که در این باغ به صفت باغبان هستین و مسئولیت باغ دارید؟
والا ما 10 سال فکر نمی باغ هستیم که خواه هستیم، شب هم هستیم روز.
زنده باشیم، تشکر. میخواییم که همراه یکی از امی کسانی که در میجا کبابی دارن و به اصطلاح در بالای کوری کباب استاد هستن، میخواییم که گپای از اونا رو بشنویم که اینا آمادگی کی را و از چی را گرفتن.
نام ما پلوان عزیز لاستک دیگه، ما کبابی باغ مومی است، ما کباب چوپان کرایی دیگه نمی چیزا خوردن نه برای این مردمی که میله می آیم به خاطری می آیم نمی جام با خدمت هستیم.
در کدام روزا فروشاتتان خوب است؟
روزای جمعه.
مردم زیاد نه؟
زیاد زیاد نه.
امید است که ما که همراه شما صحبت می کنم مانع کارت نشم.
نه نه نه.
در حدود چقدر گوشت کباب می کنید اینجا؟
اینجا خوب گوشتند است برای کاستک، اما روزیش باز کم است، روزای رخصتیش باز 4 تا 5 تا 6 تا.
تشکر. تشکر است. نسمع
هم از یک تن از متعلمین صف 11 هم ما اینجا خواستیم که همگی 4 5 فامیل یک جا شدیم، می‌خواستیم میله بیاییم.
در حدود چقدر نفر شاید؟
در حدود شاید 50 نفر باشیم.
میشه بگی که در این باغ کدام درخت زیاد جلب توجه میکنه؟
درخت چهارمغز است.
میبینم که از چهارمغز استفاده کردی، حتما برای ذکر لبایتم کم کم رنگ شده. میشه بگی که این چطور استفاده کردی؟
به خاطر چهارمغز استفاده کردم، چرا که چهارمغز به دندان ها بسیار خوب است، دندان ها رو سفید میکنه.
نگفتی که پوستش یا خود چهارمغز؟
نه چرا که بین چهارمغز خودش خام است و پوست به دندان ها مفید است.
نام ما من است، یکی از شهروندان کابل هستم، از چهارمغز اومدیم دیگه، امروز سه فامیل هستیم.
شما قبلا هم آیا دیده بودین این میله جاها را؟
بله بسیار زیاد اومدیم، هر وقت سابق به جمعه و پنجشنبه و گپسخان میومدیم. باز امروز خواستیم، چون یک دو میمان خارجی، یک دو سه میمان داشتیم، اونا وقتشان کم بود، گفتیم خیلی بیاین برویم پغمان سایکرین، از نزدیک بسیار جای مقبول دیدنی.
اسم مرسل است.
مرسل جان خودت از کجا اومدین؟
از امریکا اومدیم، یک چند روز میشه، یک سه چهار روز.
خودت مهمان اومستی از راه دور، برام اینو بگوین که زمین باغ چطور خوشایند است؟
بسیار خوشایند، آب و هوای خوب، سایه.
در امریکا چطوره؟ تر جای بر تفریح است؟
بله، یا اساسا در جایی که ما کلرادو هستیم، بسیار شبیه به کابل افغانستان، این پغمان هم اینجا از بسیار کوه کوه بندی است.
اسم من نعمت الله.
باشنده کجا هستی؟
باشنده پراچی.
اینجا چشمه هم هست در این قریه؟
در این قریه یک چشمه زیاد داره، دبالش او دره پایان میگیم، او داره، کاریز داره، بسیار دره خوب است. هوایش که او میخوری، چیزی که خورده باشی در نقبار نردم میکنه، کاکولا باره.
اسم نقیب لاست، از پغمان هستم، در باغمی کانتین دارم.
در این کانتین چی چیزا رو مفروشی؟
به اصطلاح نگه نشابه باب است، پیپسی سی میرنداز، فانتا، زگه چیزا نزگه ردی. دوغ هستم.
این نشابه ها رو از کجا میاری؟
برادرم از کابل میاریدم.
دوغ چطور از اینجا میگیرین؟
دوغ خود ما گل داریم، مهم میکنیم ماسا، با دزید در جک میزنیم، با دوغ میشه میریم اجا بوتالان در اینجا.
بوتال چند افغانی مفروشه؟
بوتال های کلانش 40 رپا، خوربش 20 رپا.
تشکر زندف.
سلام علیکم.
شنونده های عزیز، با برآمدن از ازدحام باغ عمومی محل طاق ظفر رسید و از باغبان آنجا گپ‌های را درباره این ساختمان کمان مانند که آن را به نام شیر دروازه هم می‌نامند پرسیده، وی از معلومات خود در مورد چنین می‌گوید:
شیر دروازه از طاق ظفر است، از دوش یک جای ساخته شده. شیر وارگت افغانستان گرسته کمان لاخان، شیر وارگت تور شیر دروازه از طاق ظفر لاوی است که دو نشان است، نام شهید ها است، سال و بزیر نمان است. کنون ما توتی توتا پس یک جای کردیم اونجا مانده، یک قرکاسی که یکی میشه یک جایی نمیشه.
قابل یاد آوری است که ولسوالی پغمان بعد از چند دهه جنگ دوباره روی آن کار صورت گرفته و مردم پغمان توانسته است که با همکاری شاروالی آنجا باغها و جاهای تفریحی را از هر جهت فعال بسازند و به گفته مردم پغمان وضع امنیتی نیز با کلی خوب است. مسئولین امنیتی در هر قدم مواظب مردم بوده و تدابیر جدی گرفتند. باسم عاشق الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد وضع فعلی پغمان میگوید:
امنیت پغمان از لحاظ تفریح امنیت بسیار خوب دارد، و خصوصا در روزهای پنجشنبه و جمعه که روزهای تعطیل است، خود ولسوالی پغمان و قماندانی امنیت در تمام نساحات حضور دارند و هم بعض کسایی که مثال خلاف قانون رفتار میکنند و را اجازه نمیدند.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. شاد و کامگار باشید.